FM ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز شنونده رادیو فرهنگ هستید. با رسیدن به ساعت 2 بامداد آنچه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد برنامه درس مثنوی است.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. درس مثنوی رو آغاز میکنم با غزل شماره 65 از دیوان شمس گزیده دکتر شفیع کدکنی، غزل معروفی که همه شنیده ایم. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. ای آفتاب حسن برون آو دمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. وان دف گفتند که برو شه به خانه نیست، وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. یعقوب وار وا اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست. زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست. گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ایم ما، گفتند که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست جعد یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. غزل معروف و بلند و خوش لفظ و خوش مضمون مولانا رو خوندیم از گزیده غزلیات شمس. و در ضمن این که میخوندم به فکرم رسید که ما ایرانی ها با زبان فارسی این خوشبختی رو داریم که میتونیم این معانی زیبا رو بیواسطه درک بکنیم و از آن خود ماست. حالا اینایی که این مملکت رو ول میکنن و میرن جاهای دیگه، از خودشون بپرسن تو کجای دنیا یک چنین لذت معنوی و روحی میتونه آیدشون بشه وقتی که از این فرهنگ منقطع بشن؟ تو کدوم فرهنگی این گوهرهای درخشان در اختیارشونه؟ به قول حافظ، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. اینجا سایش به آفتاب خیلی جاهای دیگه میارزه. خب، بنای ما شرح و تفسیر غزلیات نبوده. برمیگردیم به سراغ مثنوی. نوبت گذشته آخرین بیتی که خواندیم بیت شماره 3686 بود که مولانا میگفت هر چه جز عشق خدای احسن است، گر شکرخاری است آن جان کندن است. چیست جان کندن؟ سوی مرگ آمدن، دست در آب حیاتی نازدن، خلق را دو دیده در خاک و ممات، صد گمان دارند در آب حیات. میگوید که هر کاری غیر از عشق خدا جان کندنه. جان کندن چیه؟ همین حرکت به جانب مرگه، یعنی در مسیر فنا شدن. این زندگی که ما داریم، این زندگی مردن تدریجیه. مولانا اینجا در واقع همینو میخواد بگه. چیست جان کندن؟ سوی مرگ آمدن. گفت زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آن چه جان کند تنم عمر حسابش کردم. این مال عشقیه این بیت. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم. بعد میگوید که زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آن چه جان کند تنم عمر حسابش کردم. چیست جان کندن؟ سوی مرگ آمدن، دست در آب حیاتی نازدن. میگه اون کسی که سراغ آب حیات نمیره و به آب حیات نمیرسه، این هر کاری بکنه جان کندنه و به مرگ نزدیک شدنه. خلق را دو دیده در خاک و ممات، صد گمان دارن در آب حیات. مردم دو تا چشمشون رو به اصطلاح ما چارچشمی متوجه این دنیا و این طبیعت به اصطلاح بریده از خدا میکنن. دو دیده در خاک دوختن، در ممات دوختن، به جای اینکه به زندگی ابدی توجه کنن که خداوند صحبت از زندگی ابدی میکنه در قرآن، حیات واقعی. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و پیغمبر ما رو دعوت به یه چیزی میکنن که به ما زندگی میده، اما ما با غفلت از اون دو دیده رو به خاک دوختیم و به ممات دوختیم، به جای اینکه به آب حیات توجه کنیم. اون وقت هزار جور تخیل راجع به آب حیات دارن، صد گمان دارن در آب حیات، چون این آب حیات در داستان‌ها و اسطوره‌ها به انواع و اقسام بیان شده دیگه. میگه همه به فکر آب حیاتن که آب حیات یک چشمه ایست در عمق ظلمات که اسکندر به خیال اون و هوای اون سیر کرد تا در ظلمات به اون آب حیات دست پیدا بکنه. خضر چگونه مثلا رهنما میشه برای رسیدن به آب حیات. در ادبیات ما به طرق مختلف راجع به آب حیات صحبت شده. مولانا همینا رو میگه که بر زبون مردم صد گمان دارن در آب حیات، همه راجع به آب حیات حرف میزنن، تخیل میکنن. جهد کن تا صد گمان گردد نبد، شب برو ور تو به خسبی شب رود. میگه که یک کاری بکن که اگه صد تا گمان غلط داری این صد تا بشه 90 تا. یعنی تلاش کن تا تصحیح کنی فکر خودت رو، تا خودتو به حقیقت نزدیک کنی. صد گمان غلط رو بکنی 90 تا. تلاش کن، شب نخواب. کاروان بیشتر در شب راه میرفته، خصوصا در صحراها. شب برو ور تو به خسبی شب رود. میگه تو به خوابی شب از دستت میره. شب که وای نمیسته تا تو هر وقت اراده کردی از خواب بلند شی همیشه شب باشه که بتونی توی خنکای شب تیه طریق بکنی. حالا که شب هست و مناسبه برای حرکت، حرکت کن. شب برو ور تو به خسبی شب رود. در شب تاریک جوی آن روز را، پیش کن آن عقل ظلمت سوز را. میگه بله، چراغ رو برای تاریکی میخوان، تو شب تاریک دنبال روز باش و اون عقل ظلمت سوز رو راهنمای خودت قرار بده، قائد و راهبر. چی رو قرار بده؟ عقل ظلمت سوز رو، اون عقلی که روشنی نوره و ظلمت رو نابود میکنه، اون رو جلو بنداز، پیش کن. پیش کن یعنی جلو بنداز، یعنی اون رو راهنما قرار بده. و در شب تاریک جویان روز را، پیش کن اون عقل ظلمت سوز را. در شب بدرنگ بس نیکی بود، آب حیوان جفت تاریکی بود. میگه دلخور نباش از اینکه شب تاریکه. درسته که رنگش خوب نی، اما توش خوبی زیاده. اصولا مولانا، نظامی، حافظ به خصوص خیلی به شب اعتقاد داشتن. یعنی تو تاریکی شب چیزایی پیدا میکردن که تو روشنایی روز پیدا نمیکردن. مولانا میگه که از تاریکی وحشت نکن، در شب بدرنگ بس نیکی بود، آب حیوان جفت تاریکی بود. این آب حیات که هر کی بخوره جاودان زنده میمونه، این در عمق ظلمته و از ظلمت حراسی نداشته باش تا به آب حیوان برسی. سرز خفتن کی توان برداشتن، با چنین صد تخم غفلت کاشتن. معنای بیت روشنه، میگه من و تو که صد تا تخم غفلت کاشته ایم، اینطور بی خبریم، کجا میتونیم سر از خواب برداریم؟ باید دست از غفلت برداریم. غفلت ما رو به خواب برده. خواب مرده لقمه مرده، یار شد خواجه خفت و دزد شب برکار شد. میگوید که دو چیز با هم دیگه قرین شده، هم دست هم شدن. یکی خواب مرده، یکی لقمه مرده. حالا این خواب مرده یعنی خوابی شبیه خواب مردگان، من اینجور میفهمم. لقمه مردم همین جیفه دنیا رو میگه، میگه یه طرف جیفه دنیاست، یه طرف خواب مرگ. وضع ما اینطوره، این دوتا با هم دیگه جفت شده، خواب مرده لقمه مرده یار شد، خواجه خفت و دزد شب برکار شد. بله، وقتی صاحب منزل خواجه بخوابه، خب نوبت دزد میشه که بیاد و ببره اون چیزی رو که میخواد. خواجه خفت و دزد شب برکار شد. تو نمیدانی که خصمانت کیند، ناریان خصم وجود خاکیند. نار خصم آب و فرزندان اوست، همچنان که آب خصم جان اوست. آب آتش را کشد زیرا که او خصم فرزندان آب است و عدو. بعد از آن این نار، نار شهوت است کندرو اصل گناه و زلت است. حالا این بیت آخر مربوط به ابیات بعدیه، این سه بیت رو ما معنا میکنیم. تو نمیدانی که خصمانت کیان، ناریان خصم وجود خاکیان. در واقع موجودات رو دو دسته میکنه، یه دسته ناری یعنی آتشی، یعنی موجودات منفی و دشمن انسان. میگوید که ناریان یعنی شیاطین، اینها دشمن انسانن، ناریان خصم وجود خاکیان. چرا؟ برای اینکه آتش دشمن آبه، آب و آتش دشمن همن. آتش هم دشمن آبه هم دشمن فرزندان آب، یعنی هر چیزی هم که از آب پرورده بشه آتش اونم میسوزونه. آتش آب رو بخار میکنه دیگه، دشمن آبه، آب رو نابود میکنه. اون وقت گیاهان که فرزندان آبن، موالید آبن، گیاهان رو هم آتش نابود میکنه. چوب رو میسوزونه، چوب رو آتش میسوزونه. چرا؟ چون آتش دشمن آبه، چوب فرزند آبه. پس آتش این فرزند رو میسوزونه، اما آب دوست چوبه. یک شاعری به سبک هندی گفته که چوب را آب فرو می نبرد، دانی چیست؟ آرش آید ز فرو بردن پرورده خیش. میگه چون چوب مولود آبه، پرورده خودشه، هیچ آدمی دست پرورده خودش رو، فرزند خودش رو که به کام نمی کشه، نمی بلعه، نمی خوره. چوبم علتی که تو آب فرو نمیره اینه که چوب فرزند آبه، پرورده آبه، و چون پرورده آبه آتش اون رو می سوزونه. نار خصم آب و فرزندان اوست، همچنان که آب خصم جان اوست. میگه آبم دشمن آتشه، یه جا آتش باشه تا آب بریزن روش از بین میره. آب آتش از بین میبره، آتش آب از بین میبره. آب آتش را کشد زیرا که او خصم فرزندان آب است و عدو. چرا آب آتش رو میکشه؟ برای اینکه میدونه که این آتش دشمن فرزندان آبه، پس هر جا بهش برسه خاموشش میکنه. حالا این تمثیل رو داشته باشید، میره سراغ یک بحث اخلاقی. بعد از آن این نار نار شهوت است کاندر او اصل گناه و زلت است. میگه خب حالا اینو شنیدی، من یه مطلبی میخوام بعد از این بهت بگم. این آتشی که من گفتم ناریان خصم وجود خاکیان، نار خصم آب و فلان و اینا، این آتش نماد چیه؟ تمثیل چیه؟ این نار نار شهوته، این ناری که خصم وجود خاکیه و گفتم دشمن توه، این آتش شهوته کندرو اصل گناه و زلت است. زلت یعنی لغزش، اصل گناه و لغزش توی شهوت. نار بیرونی به آبی بفسرد، نار شهوت تا به دوزخ میبرد. میگه اما آتش شهوت کجا؟ این آتش طبیعت کجا؟ آتش طبیعی فرونشاندنش آسونه، یه سطل آب برمیداری میریزی رو آتش، آتش خاموش میشه. اما آتش شهوت مگه به این آسونی ها خاموش میشه؟ تا تو رو به جهنم نبره و به دوزخ نرسونه، یعنی به اون اصل آتش نرسونه، رهاد نمیکنه. به این آسونی ها نار شهوت خاموش نمیشه. نار بیرونی و آبی بفسرد، نار شهوت تا به دوزخ میبرد. نار شهوت می نیارامد به آب، زان که دارد طبع دوزخ در عذاب. میگه آتش شهوت با آب خاموش نمیشه. چرا؟ چون سرشت آتش شهوت سرشت جهنمیه، طبعش طبع دوزخه. مگه آتش جهنم با آب خاموش میشه؟ آتش جهنم اینطوره که خدا در قرآن میفرماید کلما خبت زدناهم سعیرا. هر وقت این آتش جهنم فروکش بکنه، خدا میگه ما شعلهشو زیاد میکنیم، مثل این تنورای نونوایی قدیم که توش پوشال میریختن، یه چیزایی میریختن که میسوخت و شعله بلند میکرد. همین که این شعله کم میشد، این نوندرار یه بیل دیگه ای از این پوشالا و خار و خاشاکی که واسه سوختن آورده بود میریخت، این شعله زیادتر میشد دائم. خدا هم با جهنم هم این کارو میکنه، یعنی جهنم تا بخواد یه خورده ای نفت و نمیدونم سوختش کم بشه، شعلش خدا زیاد میکنه. این آتش شهوت از جنس آتش جهنمه، نه از این آتش های معمولی. نار شهوت را چه چاره؟ نور دین نورکم اطفاء و نار الکافرین. خب حالا این آتش شهوت چارش چیه؟ چجوری آتش شهوت رو باید مهار کرد و خاموش کرد؟ با نور دین. اون نار علاجش نوره، علاجش آب نیست. این آب طبیعت به درد نار شهوت نمیخوره. نار شهوت با نور دین مهار شدنیه. نورکم اطفاء و نار الکافرین، این نار کفر و نور ایمان که شما مؤمنین دارید خاموش کننده اونه. اطفاء یعنی خاموش کردن آتش. قبل از اینکه لفظ آتش نشانی مطرح بشه، آتش نشانی رو میگفتن اطفائیه. اطفائیه یعنی آتش نشانی. اطفاء و نار الکافرین با چی صورت میگیره؟ با نور ایمان. اینجا یه درنگی بکنیم خوبه. مولانا به درستی میگه که این شهوت آتشه و این آتش علاجش نور دینه، علاجش تقواست. بهترین مثالش داستان حضرت یوسفه. یه وقتی بنده حدود 25 سال پیش میخواستم کتاب درس قرآن برای دانش آموزان دبیرستان تألیف کنم، کتاب سال اول و دوم و سوم رو تألیف کرده بودم، در کار برنامه ریزی برای کتاب سال آخر دبیرستان بودم. هر وقت خدمت مقام معظم رهبری میرسیدم با ایشون مشورت میکردم، از ایشون استفاده میکردم، سوال میکردم که چه درسایی بیارم. گاهی هم میگفتم من پیشنهاد خودم اینه، اینا رو انتخاب کردم. به این سال آخر دبیرستان که رسیدیم رفتم خدمت ایشون سوال کردم، فرمودن که این داستان حضرت یوسف رو بیار برای این جوونا تو دبیرستان. داستان یوسف برای اینه که به جوونها آموخته بشه که با ایمان با تقوا میتونن غلبه کنن بر این آتش سرکش شهوت. تو این داستان رو از این جهت مطرح کن، برجسته کن این تعلیم رو، این هدایت رو از قصه حضرت یوسف برای جوانا بیان کن. که منم هم همین کار کردم. تا وقتی اون کتاب تو برنامه بود دو درس تا جایی که یادمه از قصه یوسف بود و تلاش کردم که این آموختن تقوا رو، این ملکه تقوا رو، این علاج شهوت رو از طریق قرآن مطرح بکنم. این همین حرفیه که مولانا میزنه. و شما دقت بکنید ببینید دنیای امروز چطور در آتش شهوت میسوزه. این رو توجه بکنیم، یعنی این مطلبی که مولانا میگه حالا مال زمان خودشه که اینترنت نبود و نمیدونم این ماهواره نبود و این وسائل جدید فناوری ارتباطات نبود. اگه امروز بود چی میگفت و با چه زبانی فریاد میکرد؟ بعد در ادامه صحبت میگه چه کشد این نار را، نور خدا، نور ابراهیم.